ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درودی دیگربار بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 29 خرداد ماه 1394 برابر با 19 ژوئن سال 2015 میلادی، و با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو پشت سر گذرونده باشید. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 16 درجه در اینجا و 31 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. اولین مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا در چارچوب لیگ جهانی از ساعت 9 شب در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران در جریان است. ست اول با نتیجه 25 به 19 امتیاز به سود ایران پایان یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، انبوه تماشاچیان از ساعت‌ها قبل برای ورود به سالن انتظار می‌کشیدند و پرسنل نیروی انتظامی و حراست وزارت ورزش و جوانان نیز حضور سنگینی داشته است. موضوع ورود زنان تماشاچی به این مسابقه در روزهای اخیر با سخنان ضد و نقیض مسئولان همراه بوده و سرانجام اعلام شد که زنان اجازه ورود نخواهند داشت. خبرگزاری ایسنا نیز میگوید حتی به خبرنگاران زن هم اجازه داده نشده وارد سالن شوند. تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه هم در دومین مسابقه خود در لیگ جهانی والیبال با تیم آمریکا روبرو خواهد شد. مذاکرات با طرف‌های درگیر در یمن به میانجیگری سازمان ملل در ژنو برای اعلام آتش‌بس موقت بدون نتیجه پایان یافت. اولاد شیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل، به خبرگزاری‌ها گفته است که برای مطلع کردن شورای امنیت این سازمان از نتیجه این جلسات 5 روزه روز یکشنبه به نیویورک باز می‌گردند. به گزارش رویترز، او همچنین تأکید کرده که پیش از انجام دور دیگر از گفتگوها لازم است آتش‌بس برقرار شود، اما تاریخی برای مذاکرات آینده اعلام نکرده است. نماینده سازمان ملل به طور جداگانه با نمایندگان حوثی‌ها و عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن گفتگو می‌کرد. سازمان ملل درخواست جمع‌آوری 1,600,000,000 دلار کمک بشردوستانه برای یمن کرد. سخنگوی سازمان ملل در ژنو گفت این مبلغ برای رساندن کمک روزافزون به حدود 12 میلیون نفر که در وضعیت بسیار آسیب‌پذیری به سر می‌برند تا پایان سال جاری میلادی لازم است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ابراز خوشبینی به دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی گفت در مذاکرات جاری با ایران نباید خواست‌های دست نیافتنی مطرح شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، رئیس جمهوری روسیه روز جمعه افزود مایه خرسندی است که ایران در مذاکرات هسته‌ای مواضع خود را به طور چشمگیری تغییر داده که توافق‌هایی را که تاکنون شده امکان پذیر کرده است. اما چیزی که میتواند مخرب باشد طرح عمدی خاصهایی است که دست نیافتنی است و در مقایسه با حل و فصل مسئله اصلی که جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است چندان اهمیتی ندارد. وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت تروریسم در جهان در بخش مربوط به ایران، جمهوری اسلامی را به ادامه حمایت از تروریسم در سال 2014 در سراسر خاورمیانه متهم کرد. در این گزارش که روز جمعه انتشار یافت، آمده از ایران همچنان از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران به حمایت از گروه‌های تروریستی مانند حزب الله لبنان، شماری از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی، حماس و گروه فلسطینی جهاد اسلامی ادامه می‌دهد. این گزارش همچنین به نقش ایران و گروه حزب الله لبنان در حمایت از حکومت بشار اسد و جنگ داخلی سوریه اشاره کرده است. ایران از سال 1984 در فهرست کشورهای حامی تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، روز شنبه به خاورمیانه می‌رود تا اسرائیل و فلسطینی‌ها را به بازگشت به گفتگوهای صلح ترغیب کند. مذاکرات صلح که میان این دو به ابتکار آمریکا انجام می‌شد از آوریل 2014 متوقف شده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید با تشدید بحران‌های منطقه‌ای و اینکه آمریکا در حال ارزیابی روابطش با اسرائیل است، فرانسه روزنی کوچکی برای از سرگیری مذاکرات صلح می‌بیند. قرار است لوران فابیوس روز شنبه طرح خود را برای وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره تشریح کند و روز یک شنبه با سفر به رام الله و بیت المقدس یا اورشلیم با محمود عباس رئیس تشکیلات خردگردان فلسطینی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. مذاکرات در ژنو برای برقراری آتش‌بس در یمن بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. آخرین اطلاعات را در این باره در گفتگوی مستقیم با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه جویا می‌شود. درباره نتیجه مذاکرات جاری هسته‌ای میان ایران و گروه پنجه به اضافه یک اظهارات ضد و نقیض می شود. برخی نسبت به حصول توافق ابراز بدبینی می کنند و گروه دیگر به نتیجه خوشبین هستند. گزارشی می شنوید در این باره. کیفرخواست 11 متهم حمله در شیراز به علی مطهری نماینده مجلس به دادگاه فرستاده شده و وکیل آقای مطهری از تشکیل دادگاه در روز 13 مرداد خبر داده است. در این باره بیشتر خواهید شنید در همین مجله. تعدادی از مداحان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از جمله سعید حدادیان در روزهای گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی را هدف حملاتی تند و بی‌ملاحظه قرار دادند. جزئیاتی بیشتر در این باره خواهید شنید. و پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. ارتباط مستقیم تلفنی ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری، بر اساس خبرهایی که رسیده، مذاکرات در مورد یمن که در ژنو جریان داشت به بنبست رسیده.
بله آقای فاطمی، سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که اسماعیل ولدشیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن اعلام کرد، مذاکرات یمن که در ژنو در حال برگزاری بود بدون هیچ توافقی به پایان رسیده. گفته نه بر سر آتش بس توافق شده و نه بر سر خروج جنگجویان و شبه نظامیان از شهرها، و گفته هیچ زمانی برای دور بعدی از مذاکرات هم اعلام نشده، هنوز بر سرش توافق نشده. آقای ولدشیخ احمد گفته به نیویورک خواهد رفت تا شورای امنیت سازمان ملل متحد رو در جریان اون چه که در 5 روز گفتگوهای ماراتونی در ژنو رویداد قرار بده. البته هیچگاه در این 5 روز نمایندگان دولت یمن به ریاست عبدالرباح منصور هادی و همچنین نمایندگان حوثی ها و متحدانشون پای یک میز مذاکره دوره یک میز گرده هم نیاوردن، و این تنها آقای اسماعیل ولد شیخ احمد بود که در میان لابی های مختلف و اتاق های مختلف هتل محل برگزاری این گفتگوها رفت و آمد میکرد و سعی میکرد نظرها رو با هم نزدیک کنه. دو طرف هر کدام شرط و شروط هایی داشتن برای نشستن پای میز مذاکرات که هیچ کدام تا در نهایت حاضر نشدن که کوتاه بیان از شرط هایی که مطرح میکنن. ریاض یاسین وزیر امور خارجه دولت یمن گفته مذاکرات هیچ نتیجه ای نداشته و در رسیدن به هر گونه توافقی ناموفق بوده. گفته هیئت دولت یمن با امید بالایی به ژنو اومده بود و همچنان امیدواره که بتوان به یک راه حل مسالمت آمیز برای بحران یمن دست یافت، آن هم زیر نظر سازمان ملل متحد. متهم کرده آقای ریاض یاسین هیئت حوثی ها رو به مانع تراشی در مسیر مذاکرات و گفته اونها بودن که باعث شدن نتایج مورد انتظار از مذاکرات حاصل نشه. گفته با وجود اینکه مذاکرات موفقیت مطلوب رو نداشت، اما نمیشه از شکست اون سخن گفت. قبل از اعلام پایان مذاکرات، حمزه الحوثی رئیس هیئت حوثی ها در مذاکرات ژنو گفته بود که گفتگوهای جدی در جریان هست و قرار هست بر سر محورها و زمان مذاکرات بعدی توافق بشه، که البته این حاصل نشده تا اینجای کار، و گفته مسئله آتش بس مسئله مهمی هست که در بحثا مطرحه.
بنابراین یعنی امیدی برای برقراری آتش بس وجود نخواهد داشت آقای جزایری؟
امیدها برای آتش بس از میان نرفته، چرا که توافق کلی در مورد آتش بس وجود داره، اما در مورد شرایط اون توافقی وجود نداره. هم طرف دولت یمن که به ریاست عبدالرباح منصور هادی آتش بس رو میخوان، هم طرف حوثی ها، اما شرط هایی که مطرح میکنن، دولت یمن میگه برای هر آتش بسی باید حوثی ها ابتدا از چند شهر از جمله تعز بعدن عقب نشینی کنن و 6000 زندانی رو آزاد کنند و همچنین یک گروه بیطرف بین الملل در یمن حضور داشته باشه تا نظارت کنه بر آتش بس، چرا که متهم میکنه به حوثی ها رو به سوء استفاده از آتش بس، همونطور که میگه در آتش بس قبلی روی داده و حوثی ها نیروهای نظامی خودشون رو جابجا کردن در روزهایی که آتش بس انسانی 5 روزه برقرار بود. در حقیقت دولت یمن خواستار اجرای قطعنامه شورای امنیت در یمن هست که این قطعنامه از حوثی ها و همچنین متحدانشون میخواد که از شهرها عقب نشینی کنن و اسلحه خودشون رو زمین بگذارن، اما طرف حوثی ها میگن آتش بس رو فقط در گفتگو با عربستان سعودی اجرا خواهد کرد. تا اینجا کار البته نماینده سازمان ملل متحد گفته به یمن، به نیویورک خواهد رفت و اگر قرار باشه دور جدیدی از مذاکرات برگزار بشه باید قبل از اون آتش بس در یمن برقرار شده باشه و گفته از شورای امنیت سازمان ملل میخواد تصویب کنه حضور نیروهای حافظ صلح در یمن رو، چرا که این یک ضرورت هست برای هر آتش بس احتمالی.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اظهارات ضد و نقیض درباره نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز 27 خرداد گفته بود که به دلیل زیاده خواهی طرف مقابل و مقاومت ایران حصول توافق نهایی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 محتمل نیست. دو دیپلمات هم گفته بودند که طرفین گفتگوها تقریبا بر سر تمام مسائل اصلی اختلاف دارند. با این حال خبرگزاری رویترز با انتشار سخنان چند دیپلمات که اسامی اونها اعلام نشده گفته است که احتمال توافق بسیار بالاست و حصول این توافق به خصوص برای ایران و آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از سمیرا قرایی میشنویم.
طرف ایرانی تمایلی به دادن تعهدات ریز و جزئی ندارد. طرف فرانسوی از خواسته های سفت و سختش کوتاه نمی آید و باراک اوباما سخت در تلاش است تا نمایندگان کنگره را راضی به پذیرفتن توافقنامه هسته ایران کند. چند روز بیشتر تا پایان موعد مقرر برای امضای توافق جامع میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 نمانده. دو دیپلمات ناشناس روز 27 خرداد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بودند که طرفین مذاکره همچنان بر سر تمامی مسائل اصلی اختلاف نظر دارند. با این حال و علارغم وجود مشکلات و موانع، خبرگزاری رویترز میگوید که به نظر میرسد طرفین گفتگوها محتمل تر از هر زمان دیگری به امضای توافقی تاریخی دست خواهند یافت. رویترز می نویسد که مقام های رسمی نظیر باراک اوباما می گویند به احتمال 50-50 ممکن است توافق به امضا برسد. با این حال دیپلمات هایی که در جریان مذاکراتند و مدام برای انجام گفتگوها در سفرند این احتمال را بسیار بالاتر می دانند و خوشبین ترند. یکی از مقام های ارشد یکی از تیم های مذاکره کننده غربی به خبرگزاری رویترز گفته است که شکست محتمل است، با این همه احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات بیشتر است، نه تا روز 9 تیر ماه اما تا چند روز پس از آن. دیپلمات دیگر نیز به رویترز گفته است که به نظر او توافق صورت خواهد گرفت، چرا که دو بازیگر اصلی این مذاکرات واقعا به آن نیاز دارند. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در گفتگو با رادیو فردا احتمال حصول توافق را بالا می داند.
توافق صورت خواهد گرفت به دو علت. یکی این که طرفین به ویژه طرف ایرانی بسیار علاقه داره که به توافق برسن، و یک دیگر این که به لحاظ عملی اتفاقی که از هفته پیش افتاده، موقعی که آژانس گفته که روشن شدن ابعاد نظامی برنامه هسته ایران که معطوف به گذشته است میتونه موکول بشه که بعد از توافق جامع، و این شرایط رو بسیار فراهم میکنه به لحاظ عملی که توافق صورت بگیرد. به نظر من توافقی صورت خواهد گرفت، مگه اینکه مخالفین داخل ایران و خارج ایران، آقای نتانیاهو، عربستان سعودی و بخشای از محافظ امریکا بخوان ازش جلوگیری بکنن، که بعید به نظرم میاد سورشون برسن.
حصول تفاهم لوزان در 13 فروردین ماه اختلافات میان طرفین را حل نکرد، اما در عوض این فرصت را فراهم کرد تا برای 3 گفتگوها بر سر 2 اصلی، یعنی میزان پایداری ایران به تعهداتش که برای طرف غربی مهم است و نحوه برداشته شدن تحریم ها که برای ایران مهم است، متمرکز شوند. فرخ نگهدار، فعال سیاسی مقیم بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا شکست مذاکرات را نامحتمل می‌داند.
به هیچ وجه هیچ یک از عوامل نشون نمی‌دهند که نقطه چرخش یا یوترن به قول اروپایی‌ها، نقطه بازگشت ما داشته باشیم. اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، این معناش نقطه بازگشته. هیچ یک از طرفین، نه اروپا، نه آمریکا و نه ایران، مایل نیستند به یوترن بزنن و برگردن، به دلیل اینکه این یوترن وضعیتی رو به وجود میاره به مراتب خطرناکتر در این منطقه آتش گرفته خاورمیانه که هیچ یک از طرفین نمیخواند اون رو عملی بکنن. بنابراین به نظر من حتی اگر 20 روز دیگه یک گشایش عظیم، یک نقطه چرخش بزرگ مشاهد نباشین، یک گام قوی و قدرتمند و بلند به سمت پیش رو شاهد خواهیم بود.
با وجود این اختلافات، دیپلمات‌ها میگویند که همه طرف‌ها بسیار مشتاقند تا موانع برداشته شود، مگر آنکه این اشتیاق و حسن نیت موجب امضای توافق جامع و دائم شود. حصول این توافق برای 2 حسن روحانی و باراک اوباما بسیار حیاتی خواهد بود، با توجه به بالا گرفتن اختلافات در یمن و سوریه و راکد ماندن طرح صلح اسرائیل و فلسطین، بهبود رابطه آمریکا با کوبا و امضای توافق جامعه هسته‌ای با ایران می‌تواند مهمترین دستاورد دولت 8 باراک اوباما باشد.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارشی درباره پرونده حمله به علی مطهری در شیراز ادامه می‌دهیم.
سنگ اندازیایی که مقامات دارن میکنن، میگن نمیذاریم از مراکز ما بازدید بشه و یا باید تحریما یه دفعه برداشته بشه، به نظر من توافقی به دست نمیاد.
آقای محسنی ایجی، شما که دم از عدالت و اجرای عدالت اسلامی میزدید، کو اون عدالت اسلامی که میگید؟ آقای محترم، آقای سعید مرتضوی داره بلبل میگرده، به ریش همه میخنده. آقای بابک زنجانی که معلوم نیست الان کجاست، حالا زندانم که باشه هتل براش، همه چیز براش شنیدم فراهم اونجا. محاکمه چی شد آقا؟ قولی که داده بودی چی شد؟ چرا اینقدر دروغ میگی به مردم؟ بیا حداقل برای یک بارم شده مرد مردونه این حرفات عملی بکن، اینقدر خودتو مسخره مردم نکن، بیا عملی بکن حرفاتو، در مورد حتی در مورد سعید مرتضوی، در مورد بابک زنجانی، رحیمی هم که داره مظلوم نمایی میکنه.
مثل جمعیت تهران خانوم ها هستن. من یه سوال دارم، اگر 50% این خانوم ها را بیفتن بخوان برن والیبال تماشا کنن، کی میخواد جلوشون رو بگیره؟ این میشه یک نمایش جهانی و 100% پیروزی داره.
سال هاست که عده کثیری از هموطنانم در ایران میگن که در ایران آزادی نیست، همه گونه آزادی در ایران هست و ما ناشکریم. آزادی مذهب فقط اسلام، آزادی بیان فقط چاپلوسی رهبری، آزادی تفکر فقط تفکرات خرافه پرستی، آزادی فردی فقط در منزل، آزادی تجمع فقط نماز جمعه، آزادی حزب فقط حزب الله، آزادی نشر فقط گفته های دور میدان انقلاب، آزادی مطبوعات فقط کیهان و جمهوری اسلامی. این همه آزادی و ناشکری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:19.25 است به وقت ایران. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا با گزارش دیگر ادامه میدیم. در پی حمله سال گذشته گروهی به علی مطهری نماینده مجلس در شیراز، قوه قضاییه کیفرخواست 11 متهم این پرونده را به دادگاه فرستاده است. بیشتر میشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
وکیل علی مطهری نماینده مجلس از تعیین روز 13 مرداد به عنوان تاریخ برگزاری دادگاه متهمان حمله به موکلش خبر داد و گفت در این پرونده برای 11 متهم کیفرخواست داده شده که 3 نفر از متهمان رئیس دانشگاه، معاون دانشگاه و دانشجوی دعوت کننده از آقای مطهری هستند. به گزارش خبرگزاری تسلیم، مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری با انتقاد از اینکه در کیفرخواست از مقام‌های دانشگاه شیراز به عنوان متهم یاد شده گفت ما معتقدیم دانشگاه شیراز مطابق مقررات کار کرده و قصوری نداشته که بخواهد به عنوان متهم شناخته شود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز 18 اسفند 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود و در فرودگاه این شهر با هجوم نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. پس از این اتفاق برخی از نمایندگان مجلس و همچنین شخصیت‌های سیاسی از عملکرد استانداری فارس در عدم برخورد با حمله کنندگان و لغو سخنرانی آقای مطهری انتقاد کردند. از جمله منتقدین این واقعه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود.
اقدام ناپسند و زشتی بود که عده‌ای نسبت به همکار گرامی آقای دکتر علی مطهری انجام دادند. امیدوارم با پیگیری جدی این گونه اقدامات ناصحیح در کشور ریشه‌کن شود. عرض بنده با کسانی است که گاه تصور می‌کنند به خاطر نظام این اقدامات توجیه شرعی یا انقلابی دارد. تصور نشود این گونه اقدامات کمک به نظام است، بلکه درست خلاف آن اقدامی مخالف و مباین نظام است.
حمله به علی مطهری در اسفند سال گذشته با واکنش حجت الاسلام اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز هم مواجه شد، اما انتقاد او بیش از آن که به حمله کنندگان باشد به علی مطهری برمیگشت که گفت کسی که حریم ولایت و خبرگان رهبری را رعایت نکند چگونه میتواند انتظار داشته باشد دیگران حریم او را نشکنند؟
آیا واقعا مشکل ما همین مسئله هر روزی سخنران دعوت بشه و علی‌رغم این که شورای امنیت تأمین استان تذکر لازم رو به اونها میدهد اونها توجه نکنند؟ ما میبینیم دانشجوهامون مسموم شدند، کسی عکس العمل نشون نمیده، هیچ نماینده ای هم بیانیه صادر نمیکنه. اما یه حادثه اتفاق میفته، یه حادثه سیاسی، همه التهاب، همه اضطراب، همه دست به کار میشن. من سوالم اینه، اگر کسی حریم رو شکست، حریم ولایت، حریم خبرگان، حریم فتنه شکست، بعد انتظار داشته باشه که دیگران حریم او را نشکنن؟ اگر باد رو کاشتید، مگر نه این است که طوفان را درو میکنید؟
خیلی زود این گفته های امام جمعه شیراز با واکنش علی مطهری مواجه شد و این نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده نوشت از نظر شما هر کس که بخواهد نظری مخالف نظرتان ابراز کند باید از ورود او به شهر شیراز جلوگیری کرد، حتی به قیمت مضروب شدن و از دست رفتن جانش. علی مطهری در فروردین سال 94 برخی از اعضای شورای تامین استان فارس و افراد زیرمجموعه آنها را متهم کرد که ایجاد کننده ناامنی در شهر شیراز هستند و امنیت این شهر را مخدوش می‌کنند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
محکومیت دو فعال ملی مذهبی به 6 زندان.
با این خشونت ها و سرکوب ها تلاش میشه به جامعه مدنی پیغام داده بشه که باید همه صاحب نظران و نخبگان سکوت کنند.
ادامه استفاده از مجازات اعدام در ایران و اعدام 2 در ملأ عام.
دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است.
با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در کمتر از یک هفته دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد انتقاد تند تعدادی از مداحان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتند. بعد از اون که در مراسم تشییع پیکر کشته شدگان جنگ ایران و عراق در اوایل هفته گذشته برخی از مداحان و سخنرانان حاضر در اون مراسم سیاست‌های هسته‌ای دولت حسن روحانی رو مورد حمله قرار دادند، شامگاه پنجشنبه 28 خرداد سعید حدادیان از مداحان موسوم به اهل بیت در تهران حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی را به اشرافیگری در نظام متهم کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید از رضا جمالی.
سعید حدادیان از مداحان موسوم به اهل بیت در ایران شامگاه پنجشنبه بار دیگر در مراسمی در تهران به دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حمله لفظی شدید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید حدادیان در انتقاد به اکبر هاشمی رفسنجانی صحبت‌های اخیر او درباره آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را متناقض با سخنانش در دهه 60 و 70 معرفی کرد. او از صدا و سیما خواست تا سخنان گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی درباره آیت الله خمینی را منتشر کند. این مداح مذهبی در ایران در بخش دیگری از انتقادهایش هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش را به اشرافیگری متهم کرد و با اشاره به نام‌های دو فرزند او فائزه و مهدی اولی را برانداز و دومی را مفسد اقتصادی خواند. اما انتقاد از دولت حسن روحانی بخش دیگری از حملات سعید حدادیان بود و رئیس جمهوری ایران نیز به طور تلویحی به اشرافیگری متهم شد. در اوایل هفته گذشته هم در جریان تشییع پیکر کشته شدگان جنگ ایران و عراق، محمود کریمی یکی دیگر از مداحان در آن مراسم به شدت از سیاست‌های دولت حسن روحانی در گفتگوهای هسته‌ای انتقاد کرده بود. محمد صادق جوادی حسار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در مشهد، در گفتگو با رادیو فردا حملات اخیر جریان مداحان به دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی را فاقد اثرگذاری سیاسی ارزیابی می‌کند.
این آدم ها پشتوانه عقیدتی سیاسیه به معنای اینکه جریان عمیق فکری باشن ندارن. کارشون همینطور که از عنوانش پیداست مداحی است، عموما به جای مدح اهل بیت علیهم السلام به مداحی اهالی قدرت میپردازن. تریبون این دستگاه های قدرت هم که از حنجره اینا هر صدایی رو بدن بیرون، بلندگوی اون دستگاه ها هستن و اینا مداحایی هستن که خب تونستن خودشون رو در میان تصمیم سازان و تصمیم گیران قانونهای قدرت جا بندازن. مداحان دیگه هم هستن، مداحان اهل بیت دارن که وابستگی ندارن، خودشون رو نمیفروشن به پول. اون مداحان مداحان خالصی هستن، پیش مردم هم قرب دارن، عرض دارن، ولی این مداحان مداح السلاطین هستن دیگه. از قدیم که از تاریخ ایران همیشه از این مداح السلاطین داشتیم.
با اینکه پیشتر جایگاه مداحی در ایران خاستگاهی مذهبی داشت، اما از دوران جنگ ایران و عراق و با تغییر و تحولات سیاسی در کشور موضع‌گیری‌های سیاسی در سخنان برخی از آنها شنیده شد. برخی از این افراد مانند محمود کریمی حتی پای ثابت تعدادی از مراسم‌های مداحی و روزه‌خوانی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شدند. محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی در پاریس، وابستگی مداحان سیاسی در ایران به کانون‌های قدرت را دلیل مسئولیت قضایی آنها ارزیابی می‌کند.
تجربه نشون داده که در دو دهه اخیر به هر کس که نمیپسندیدند به راحتی اتهام زدند، به راحتی بهش توهین کردند. در زمینه مهار قانونی هم قانون متعرض اینها نمیشه. یک مورد شما پیدا نمیکنید که اینها روند قانونی در خصوص اتهامات یا اکاذیبی که علیه دیگران گفتند دنبال شده باشه. به لحاظ معرفتی هم در این مراسم های مذهبی درباره چیزهایی اظهار نظر میکنند که مطلقا تخصصی درش ندارند. حتی در روزه ها هم مجموعه سرشار از دروغ گاهی اوقات شما در مجالس اینها میبینید، ولی کسی اینها رو دنبال نمیکنه، تعقیب نمیکنه برای نشر اکاذیب. در هر سه زمینه‌ای که عرض کردم، اگر هر کسی غیر از این جامعه مداحان در کشور ما این کار رو انجام میداد، محاکمه میشد و چنین مسئولیتی حاصل اراده نظام جمهوری اسلامی و منافعی که از افسار گسیخته ماندن این مجموعه ممکنه براشون متصور باشه.
با این حال در میان حملات اخیر جریان مداحان به دولت حسن روحانی، سعید حدادیان در سخنان پنجشنبه شب خود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را نیز به خاطر برخی عملکردهایش سرزنش کرد و گفت کسانی که 8 سال رئیس جمهور بودند دیگر جایی برای آمدن ندارند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
علاوه بر اسمس، پیامگیر تلفنی رادیو فردا هم آماده است که پیام‌های شما رو بگیره و نظراتتون رو درباره مسائل گوناگون از طریق رادیو با دیگر شنوندگان رادیو در میان بگذاره. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم، این شماره هست 2042-2112-2112. با این شماره نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.